In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. از اینکه میهمان برنامه کنکاش هستید خوشحالیم. در این برنامه قصد داریم به بررسی استراتژی‌های غرب و ایالات متحده آمریکا علیه جهان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
باید دشمن را شناخت. باید شیوه‌های دشمنی دشمن را هم شناخت.
اجازه میخوام سلامی هم عرض کنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای حسن عباسی استراتژیست و دکترین. آقای عباسی، از اینکه بازم فرصتی رو در اختیار ما قرار دادید از شما سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه کنکاش.
جناب آقای عباسی، در برنامه هفته گذشته کنکاش به بازیگران اصلی دنیای سیاست یعنی استراتژیست‌ها و مراکز استراتژی پرداختیم و با چگونگی تصمیم سازی و تصمیم گیری در امریکا آشنا شدیم. امروز میخوام به مفهومی به نام ایگنوسوس بپردازیم. در اون دورانی که ما دانشجو بودیم آشنایی مختصری با این واژه پیدا کردیم. خواهش میکنم برای ما و شنوندگان برنامه ما در مورد این پروژه یا این دکترین توضیح بیشتری بفرمایید و اینکه اساسا ایگنوسوس در مناسبات سیاسی چگونه مطرح شد و چه کارکردی داشت.
بله، خب پروژه ایگنوسوس و دکترین ایگنوسوس یک پروژه بسیار حساسی است، حالا به خصوص که در این دوره اخیر هم که این مشکلات اقتصادی در چند ماه اخیر در ایالات متحده و اروپا خودش رو به طور جدی نشون داد، محمل خوبیه برای مبحث دکترین ایگنوسوس. یک مقدمه تاریخی داره که من باید اون رو اشاره کنم بعد برسم به اون این عنوان. اتفاقا خیلی هم مرتبط با این مسائل تحولات اقتصادی ماها و سالهای اخیر و رکودی که در این سه سال گذشته در حوزه اقتصاد غرب به وجود آمده. اقتصاد پول مبنا یکی از مکاتب اقتصادی است. خب میدونید که مکاتب اقتصادی دیگه هم وجود داره که پول در اونها این اولویت و اهمیتی که در 100 سال اخیر حدوداً در 90 سال اخیر در جهان پیدا کرده، در اون مکاتب پول اینقدر اهمیت نداره و اینقدر اولویت اول رو به خودش اختصاص نمیده. اقتصاد پول مبنایی که در دوره اخیر در 100 سال اخیر در ایالات متحده شکل گرفت و عملیاتی شد، بالاخره این پولی که در جایی به نام فدرال رزرو که ما تو ایران بهش میگیم بانک مرکزی پشتوانه‌ای برای اون در نظر گرفته میشد، این پول کاغذی یا این سکه ها بالاخره پشتوانه‌شون باید یک گزاره گران قیمتی، مثلا شبیه نگاهی که در فرانسه بود که زمین رو پشتوانه اقتصاد قرار میدادن، یا در خود ایالات متحده که طلا و فلزات گرانبها رو مبنا قرار دادن، این رقم میخورد. آنچه که فدرال رزرو رقم زد و تایید کرد که مردم این کاغذی که من دست شما میدم به نام اسکناس، این ما به ازای قیمتش طلا در خزانه کشور و در وزارت خزانه داری آمریکا وجود داره. بحران اقتصادی دهه 1920 مشکلات عجیبی به وجود آورد و اینها تلاش کردند که طلای جهان و فلزات گرانبهای جهان رو از سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا منتقل کنن به ایالات متحده، برای اینکه آمریکا آماده میشد در دوره حد فاصل دو جنگ جهانی اول و دوم تبدیل بشه به کشور امپراتوری برای جایگزین شدن با امپراتوری انگلیس. برای این منظور عمده طلاها رو از بخش مختلف جهان خارج کردن. بخشی از منتقدین بدبین و تاریخ نگاران بدبین غربی هم مدعی هستند که اساساً جنگ جهانی دوم به این خاطر صورت گرفت که یک ناامنی توسط هیتلر و مجموعه دیگه در اروپا و آفریقا و آسیا شکل بگیره تا بتونن با جنگی که ژاپنی‌ها شروع کردن در آسیا و همچنین آلمانی‌ها شروع کردن و ایتالیایی ها در متن قاره اروپا، ناامنی به وجود بیاد و سرمایه‌های طلای جهان منتقل بشه به محیط امنی به نام آمریکا که از صحنه جنگ و صحنه نبرد دور بود. حالا چه ما این نظر نگاه بدبینانه بعضی مورخین رو بپذیریم یا نه، به هر جهت وقایع جنگ جهانی دوم شرایط رو ایجاد کرد که حجم عظیمی از طلای جهان منتقل شد به ایالات متحده و ایالات متحده در واقع عملا انباردار این حجم عظیم فلزات گرانبها شد. خب هنوز جنگ جهانی دوم شروع نشده بود، این استراتژی قطعی شد در انتهای دهه 20 بعد از رکود در واقع اقتصادی بزرگ دهه 1920 که هولوش سال 1931-1932 دیگه تقریبا این رکود تمام شد و شرایط عادی به وجود آمد. 7-8 سال بعد که جنگ جهانی دوم شکل گرفت، این به اصطلاح منتقل شدن فلزات گرانبها به ایالات متحده شتاب بیشتری پیدا کرد. بعد در بعد بحران در واقع اقتصادی ایالات متحده، آنچه که مطرح بود این بود که زمانی اقتصاد آمریکا شکوفا میمونه و شکوفا خواهد بود که پشتوانه پول جهانی، پول واحد جهانی که آرام آرام داشت دلار تبدیل میشد به پول واحد جهانی و پولی که مبنای اقتصاد جهان قرار بگیره، اگر قرار یک پول ارزش جهانی داشته باشه و مبنای اقتصاد جهان قرار بگیره، بایستی پشتوانش یک پشتوانه محکم و مطمئنی باشه. این بود که ضرورت داشت پس فلزات گرانبها شامل طلا و نقره گردآوری بشه و این تضمین کنه این رو. این دوره به مدت 35 سال طول کشید. در 1965 شرایط پیش اومد که آقای ژنرال دوگل در فرانسه در یک مصاحبه رسمی و علنی اعلام کرد که آمریکایی‌ها باید در واقع طلاهای ما رو پس بدن. طلاهایی که به شرایط بدلی شرایط جنگ جهانی دوم از فرانسه منتقل شده بود به آمریکا. کشورهای دیگه وقتی فهمیدن که کشوری مثل فرانسه دنبال این هست که طلاهاشو پس بگیره، احساس کردن اتفاق خاصی افتاده و عمده کشورها طلاهاشون رو پس گرفتن. خاطرم هست 37 کشور در واقع مدعی این قضیه بودن و تونستن طلاهاشون رو پس بگیرن و مسائلی به وجود آمد. آغاز درگیری‌های اصلی آمریکا در ویتنام بود. حالا آمریکا در گرداب جنگ ویتنام درگیر شده بود، کشورها هم اون منابع طلاشون رو می‌خواستن. آمریکا پولش به عنوان معیار اقتصادی جهان انتخاب شده بود، پول آمریکا یعنی دلار. این دلار برای اینکه بیشتر در اقتصاد جهان نقش بازی کنه، ولی حالا همین طلاها هم که بود در خاک آمریکا داشت منتقل می‌شد، موجب شد که ایالات متحده در واقع عقب نشینی کنه. در 1970-71 آقای نیکسون به عنوان معاون رئیس جمهور آمد و در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ارتباط دلار با طلا قطعه و از اینجا به بعد دولت آمریکا پشتوانه دلار رو پدیده دیگه قرار میده منهای فلزات گرانبها. این اتفاق افتاد، ولی خب آمریکا درگیر جنگ ویتنام بود، نتونست شرایطی رو ایجاد کنه، هیچ جایگزینی پیدا نکرد و این فشار رو بورس وال استریت داشت تحمل میکرد. 5 سال طول کشید، یعنی به مدت 5 سال دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهان بود از 1970 تا 1975، ولی عملا هیچ پشتوانه نداشت. 1973 جنگ عرب و اسرائیل رخ داد. در اون جنگ عرب و اسرائیل تمام کشورهای عربی نفت رو به روی غرب و آمریکا بستن در حمایت از مصر، و کشور شاهنشاهی ایران اون زمان تنها کشوری بود که نفت رو میفروخت و به این دلیل یک پولای بادآورده و هنگفتی وارد ایران شد. اما کشورهای عربی که نفت رو بستن به روی غرب، یک تلنگری در نگاه دکتر هنری کیسینجر ایجاد کرد. هنری کیسینجر از این اتفاقی که افتاد به یک نتیجه قطعی رسید در 1973 جنگ عرب و اسرائیل، که میتوان منابع نفت جهان رو پشتوانه دلار قرار داد. و 2 سال بعد با اسم مستعار در روزنامه واشنگتن پست مقاله‌ای منتشر کرد به نام پروژه ایگنوتوس. این واژه ایگنوتوس از اونجا میاد. با اسم مستعار این عنوان رو منتشر کرد و در اونجا مدعی شد که همونطوری که آب‌های بین‌المللی مربوط به کسی نیست، هر کسی تو این آب‌های اقیانوس میتونه کشتیرانی کنه، لایه اتمسفر پیرامون کره زمین و هوایی که بالای سر همه هست و در همه جوامع هست مال کسی نیست، قابل استنشاق و آزاده. نفت زیر پای کشورها هم مال کسی نیست. نفت زیر خاک کشورها و زیر پای هر کشوری میراث جهانی است، مثل آبهای بین‌المللی میمونه و در اختیار کسی نیست. خب کسی متوجه نشد که منظور آقای کیسینجر چیه. سفیر آمریکا در عربستان وقتی این مقاله رو خوند خیلی ناراحت شد و یک مقاله توهین‌آمیزی در پاسخ به این نوشت، غافل از اینکه رئیس خودش یعنی وزیر امور خارجه آمریکا هنری کیسینجر این رو نوشته و زمینه یک درگیری شد و اینکه بلافاصله اون فرد رو از عربستان عزلش کردن، یعنی سفیر آمریکا در عربستان اون مقاله توهین‌آمیز رو در مقابل هنری کیسینجر نوشته بود عزلش کردن و ایشون رو کنار گذاشتن و بعداً فهمید که این اصلا رئیس خودش یعنی وزیر امور خارجه آمریکا اینو نوشته. منظور هنری کیسینجر در اون بخشی که در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود این بود که از اینکه این منابع نفتی و گازی زیر پای کشورها مثل آب‌های بین‌المللی و هوای توی جو آزاد هست و در واقع متعلق به هیچ کشوری نیست، این جمله رو که مطرح کرده بود یه منظور استراتژیک داشت. منظورش این بود که استحصال و فراوری این منابع از زیر آب، زیر زمین با اون صنعت حفاری، بعد انتقالش از طریق خطوط لوله و کشتی‌ها به پالایشگاه‌ها، بعد فرایند پالایش و فراوری، و بعد برگردوندن و تبدیلش به کالا و انتقال اون کالا و سوخت به بازار در پمپ بنزین‌ها، در حوزه‌های نفت و گاز و ایل، تبدیل شدن به کالاهای صنعتی و غیره. تمام این چرخه باید با دلار صورت بگیره. یعنی این منابع نفت و گاز بایستی در یک چرخه بین‌المللی به عنوان منبع انرژی مادی مطرح بشه. نتیجه طبیعی پروژه ایگنوتوس این شد که آمریکایی‌ها در مراحل قبل پدیده به نام طلا در خاک خودشون مبنای پشتوانی دلار بود، یعنی طلا و نقره‌ای که در خاک آمریکا ذخیره شده بود پشتوانی هر قطعه کاغذ دلاری بود که در دست مردم در جهان میچرخید. اما از دوره 1975 با طرح پروژه ایگنوتوس قرار شد که نفتی که دست آمریکایی‌ها نبود، مثلا در کشورهای جنوب غرب آسیا، یعنی در منطقه ایران، عراق، عربستان، جای دیگه چنین نفتی تولید میشد، احسان میشد، به پالایشگاه میرفت، تبدیل به فراورده نفتی میشد و به بازار میرفت، تمام این اقداماتش با دلار صورت بگیره. لذا از 1975 مبتنی بر پروژه ایگنوتوس تمام منابع نفتی جهان پشتوانه پول آمریکا قرار گرفت. آمریکا کاغذی رو در خاک خودش منتشر می‌کرد که این کاغذش پشتوانه نداشت. پشتوانه‌اش زیر پای کشورهای عربی، اسلامی و جاهای دیگه بود. سازمانی به وجود آورده شد به نام سازمان اوپک که این سازمان کارش این بود که قیمت‌ها رو تنظیم کنه، بازار رو تنظیم کنه. مرکزش در یک کشور اروپایی به نام اتریش قرار داده شد. در آمریکای لاتین، ونزوئلا، در آفریقا، نیجر و کشورهای دیگه، لیبی و غیره. در منطقه ما هم خب ایران، عراق، کویت، عربستان، امارات، تمام این کشورها عضو بودن. و از 1975 مبتنی بر پروژه ایگنوتوس مبنای معاملات در واقع نفتی در جهان به دلار صورت گرفت. ملک خالد شاه عربستان آمد در این برنامه تلویزیونی بلافاصله اعلام کرد که از فردا معاملات نفتی با دلار صورت میگیره، چون قبلش به هر عرض متفاوت رایج بود. 24 ساعت بعد شاه ایران آمد مصاحبه رسمی کرد و اعلام کرد که از این پس معاملات نفتی در ایران و در جهان با دلار آمریکا صورت خواهد گرفت و اوپک شکل گرفت و از اونجا به بعد این اتفاق که می‌بینیم افتاد. این پروژه تقریبا توسط هنری کیسینجر کلید زده شد و تا به امروز استمرار داشته و جایگاه بسیار ویژه‌ای در موقعیت‌های بین‌المللی داشته. بخشی از ارکان استراتژی کلان ایالات متحده نسبت به جهان اسلام رو پروژه ایگنوتوس رقم می‌زنه. یعنی از 1975 تا به امروز تقریبا در طول این بیش از 35 سال 40 سال اون چیزی که برای ما الان خیلی مطرحه اینه که آمریکایی‌ها تا پشتوانه معاملات جهانیشون در دلار نفت رقم خورده و همچنین به این انرژی برای اقتصادشون نیاز دارن، طبیعتاً منطقه موسوم به جنوب غرب آسیا یا منطقه‌ای که کشور ما هم در اونجا قرار داره یکی از نقاط هدف برای استراتژی‌های ایالات متحده.
بله، ممنونم. یه وقتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
کنکاش، گامی در جهان استراتژی‌ها.
هنری آلفرد کیسینجر، دیپلمات معروف آمریکایی، در 27 می 1923 در خانواده یهودی الاصل در کشور آلمان به دنیا آمد. او در سال 1938 به همراه خانواده از آلمان تحت کنترل نازی‌ها به آمریکا گریخت و در نیویورک ساکن شد و در سال 1943 تابعیت این کشور را کسب کرد. کیسینجر در دوره ریچارد نیکسون به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا مشغول به کار شد و پس از پایان دوره نیکسون به خاطر رسوایی واترگیت در همان سمت با جرالد فورد به همکاری خودش ادامه داد. او اکنون 88 ساله است و جزء استراتژیست های ارشد آمریکاست که از او به عنوان بزرگترین استراتژیست نام برده می شود. کریستوفر هیچنس در خصوص جنایات کیسینجر کتابی با همین عنوان نوشته که در بخشی از آن آورده، کیسینجر آگاهانه جنگ ویتنام را تداوم بخشید، سایه مصیبت و غم را بر کامبوج گسترانید، کشتارهای هولناکی در اندونزی به راه انداخت و عوامل سرنگونی و قتل سالوادور آلنده رئیس جمهور قانونی یک کشور صلح‌جو و مردم سالار را فراهم آورد و سبب بروز جنگ در قبرس و تجزیه خونبار و در عین حال بی‌معنای این جزیره شد. هنری کیسینجر علاقه‌مند به حفظ و نگهداری روابط دیپلماتیک دوستانه با کشورها و دولت‌های ضد کمونیسم و دیکتاتوری‌های نظامی در آمریکای لاتین می‌باشد. بر اساس افشای یک سری اسناد محرمانه، مقامات برخی کشورها مانند فرانسه، برزیل، شیلی، اسپانیا و آرژانتین از او سوالاتی در ارتباط با جرایم جنگی مانند عملیات کندور پرسیدند که همین مسئله باعث منع مسافرت‌های خارجی او شده است. مشاور همیشگی امنیت ملی آمریکا، عضو برجسته گروه ماسونی بیلدربرگ است. گروهی متشکل از سیاستمداران و بازرگانان بسیار قدرتمند جهان که هر ساله پشت درهای بسته درباره بسیاری از معادلات جهانی بحث و رایزنی می‌کنند. کیسینجر 88 ساله رابطه مشکوک و معناداری با دنیای فوتبال دارد. او تلاش فراوانی را برای پذیرش درخواست میزبانی آمریکا در جام جهانی 1994 کرد. در حالی که طی سالهای گذشته ابعاد تازه‌ای از فساد اخلاقی و مالی اعضای بلندپایه فیفا منتشر شده، سپ بلاتر روی کمک هنری کیسینجر برای بازگرداندن وجهه مخدوش شده نهاد حاکم بر فوتبال جهان حساب باز کرده است و قصد دارد از شهره‌ای کمک بگیرد که سابقه جنایت‌های او علیه مردم نقاط مختلف جهان هنوز در اذهان عمومی باقی است.
آیا بسیار اشاره کوتاهی خواهش میکنم داشته باشید به واژه ایگنوتوس که ایگنوتوسی هست در واقع مخفف واژه
نه واژه ایگنوتوس یک اسمه، یک واژه لاتینه، برای اینکه به اصطلاح اون چارچوب رو بتونن برسونن از یک اسم استفاده کردن که هیچ مسما هم نداره. یعنی هر قدر ما تلاش کردیم که جوانب این رو مشخص کنیم که این ناظر به چه چیزی بوده، یک اتفاقی در یک دوره تاریخی در تاریخ کهن غرب افتاده، نظر به اونه، عنوان یک جنگی، عنوان یک سیاستی، عنوان یک شهری، نام یک حیوانی، از این دست موارد. مثلا این موقع میگفتیم بالهای ایکاروس یا فرض بفرمایید نکاتی از این دست. نه، چنین چارچوبی نداره، ولی چون واژه اولا مغلق مطرح شده خودش، ثانیاً ابتدا هم که منتشر شده با اسم مستعار مطرح شده، نه به اسم خود هنری کیسینجر. اول در نظام تصمیم سازی این رو مطرحش کردن از رسانه ها، از روزنامه واشنگتن پست. انعکاس ها و رفلکس ها رو که گرفتن، مثل واکنشی که خود در واقع سفیر ایالات متحده در اون موقع در عربستان واکنش نشون داد، اینها رو گرفتن، تعدیل کردن، پاسخ ها رو دادن، بعد علنی کردن که این پروژه مربوط به آقای هنری کیسینجر هست. به طور مشخص پروژه ایگنوتوس، چون خود مفهوم ایگنوتوس دیگه الان در قالب یک اسم مطرحه، دکترین ایگنوتوس ناظر به اینه که منابع نفت و گاز جهان، منابع انرژی فسیلی جهان که زیر پای هر کشوری هست، مربوط به همه بشریت، منتهی مراتب برای احصاء اون، انتقالش تا پالایشگاه‌ها، توی پالایشگاه‌ها فراوریش، تبدیل کردنش به کالا، برگردوندنش دست مشتری، این چرخه که صورت میگیره، این چرخه باید با دلار انجام بشه نه با پول دیگه‌ای. در اون صورت پشتوانه اون پول کاغذی که در ایالات متحده منتشر میشه، اون پشتوانش همین در واقع
آیه عباسی خواهش می‌کنم بفرمایید که این پروژه همچنان مطرح هست و اساساً ضمانت اجرایی این پروژه الان به چه شکلی هست؟
پروژه در سال 2005 دچار مشکل شد. یعنی از سال 1975 تا سال 2005 به مدت 30 سال اجرا شد. سال 2005 دچار مشکل جدی شد و از سوی ایران هم این پروژه به چالش کشیده شد. به طور مشخص مادامی که معاملات نفتی جهان با دلار صورت بگیره، معاملات گازی جهان با دلار صورت بگیره، پروژه ایگنوتوس زنده است. هرگاه شما معاملات نفتی جهان رو، حتی یک بشکه فروش یک بشکه نفت رو در جهان به شکلی غیر از در واقع معامله با دلار صورت بدید، با هر ارز دیگه یا مثلا به شکل تواتری یا غیره صورت بدید، طبیعتاً به استراتژی ایگنوتوس حمله کردید. جمهوری اسلامی ایران مبدأ پیشنهادی بود که معاملات نفتی و گازی بین کشورها یا تواتری صورت بگیره، یعنی مثلا ایران نفت میده، ما به ازاش به همون مقدار از اون کشور کالا وارد میکنه و خدمات میاره. یا اینکه به ارزهای خود کشورها صورت
نگیره. معامله با دلار صورت نگیره.
معامله با دلار صورت نگیره. هر اتفاقی میفته بیفته فقط معامله با دلار صورت نگیره. اولین اقدامی که صورت گرفت ایران معامله با کشورهای اروپایی رو به این سمت برد و موفق شد که با بعضی از کشورهای اروپایی با یورو معامله کنه. بعد با کشورهای جنوب شرق آسیا هم باز به همین شکل یا تباتری صورت میگرفت یا ارزهای رایج خود اون مناطق. این موارد موجب شد که برخی کشورهای دیگه هم این رو یاد بگیرن و بتونن از این سازوکار استفاده کنن. عملا در یک دوره در واقع 4-5 ساله از سال در واقع 2005 میلادی تا 2009 شکلی از نوع معاملات رقم خورد که کنسرسیوم های مشترک به وجود اومد. به ویژه اینکه ایران در تحریم اقتصادی بود، در بانک های بین المللی برای به اصطلاح واردات صادرات ایران LC باز نمی کردن. نتیجه این شد که به جای اینکه چنین اتفاق رخ بده ایران نفت رو در محل تحویل میداد و اونها خودشون از اونجا کالا رو در واقع توی فرایند معاملات به مقصد ایران بارگیری میکردن و این موجب شد که به این استراتژی ضربه بخوره. البته استراتژی و دکترین ایگنوتوس توسط آمریکا یا هنوز زنده است، هنوز با حمایت ویژه که عربستان، کویت، امارات، قطر و برخی کشورهای نفتخیز دیگه منطقه دارن انجام میدن. اخیراً هم که عراق در واقع با اشغالی که اونجا صورت گرفت توسط آمریکا، یا عراق هم داره از این قاعده تبعیت میکنه. اما در مجموع پروژه ایگنوتوس از سال 2005 به این سو دیگه قدرت سابق رو نداره. بعد از اقدامی که ایران انجام داد، کشور روسیه تحریک شد در سال 2006 که معاملات نفتیش رو با روبل انجام بده، روبل روسی، و دیگه از دلار آمریکا استفاده نکنه. و عملا روسیه به عنوان یکی از دارندگان بزرگترین ذخایر نفت و گاز در جهان معاملاتش رو با ارز خودش صورت داد و اونجایی که خب یکی از مهمترین وارد کنندگانش کشور اروپایی هستن، با اونها به جای دلار و یا روبل بعضن از یورو استفاده کرد و موجب شد که دیگه هیمنه دلار ایالات متحده بشکنه، که بخشی از این مشکلات که ایالات متحده امروز در جهان پیدا کرده از نظر اقتصادی این هست که دیگه پولش اون قدرت سابق رو نداره. لذا پروژه ایگنوتوس هرچند همچنان زنده هست و بعضی کشورها اون رو شارژ میکنن، مثل عربستان، کویت، امارات، قطر و بعضی جوامع دیگه، اما کشورهای مثل ونزوئلا، ایران، روسیه و بعضی کشورهای دیگه در معاملات نفتی خودشون در واقع از ارزهای رایج بین المللی در معامله با هر کشور استفاده میکنن و عملا دیگه ایگنوتوس میره که روز به روز نسبت به گذشته بیشتر تضعیف بشه.
آیا واسه میشه به کارگیری یورو به عنوان واحد پول اروپا رو در واقع یک جور مقابله با این هژمونی دلار ایالات متحده به کار گرفت و همچنان که الان در واقع این واحد یورو هم به مشکل برخورده؟
بله، اون روزی که بعد از پیمان ماستریخت قرار شد که اتحادیه اروپا شکل بگیره، نیت شکل گیری اتحادیه اروپا غیر از همگرایی بین 25 کشوری که حدود 400 میلیون نفر الان جمعیت دارن که اتحادیه اروپا رو شکل میدن، غیر از آنچه که همگرایی اینها نامیده میشد، پیشبینی نکته‌ای بود که در آن سوی اقیانوس اطلس، یعنی در جایی که امروز ایالات متحده نامیده میشه، یک واگرایی داریم میبینیم و این واگرایی از 15 سال پیش مشهود بود. در قضای 11 سپتامبر از فرصت 11 سپتامبر ایجاد کرد و تهدید بیرونی استفاده کردن، این همگرایی رو بین ایالت‌های آمریکا به وجود آوردن. پس ببینید، درست زمانی که غربی‌ها پیش‌بینی می‌کردن که در واقع آن سوی اقیانوس اطلس در جایی به نام آمریکا داره واگرایی صورت می‌گیره و ایالت‌های آمریکا میرن که از هم جدا بشن و تجزیه بشن، سعی کردن که اینجوری پیش بینی کنن اگر آمریکا بپاشه، مثلا شوروی به 15 کشور تجزیه شد، امپراتوریش فروپاشید، امپراتوری آمریکا هم تجزیه بشه و به فرض بفرمایید مثلا 50 کشور تفکیک بشه، تمدن برتر از غرب خارج میشه، ممکنه به چین بره، به هند بره، به هر کشور دیگه ممکنه منتقل بشه، به ایران بره، نمیدونم به روسیه بره. حرفایی که آقای هانتینگتون اون موقع در بحث جنگ تمدن‌ها زده بود این بود که تمدن‌های برتر تمدن ارتدوکسی روسیه است، کنفسیوسی چینه و تمدن اسلامی ایران. خب برای که جلو این کارو بگیرن، اروپایی‌ها دست به کار شدن. در مقابل واگرایی که داشت آرام آرام در ایالت‌های مختلف آمریکا به وجود می‌اومد، همگرایی درون اروپا رو شکل دادن. لذا مهمترین نیت بعد از آنکه قرار شد اتحادیه اروپا پدید بیاد برای اینکه یه همگرایی در اون تمدنی در اون قاره ای باشه و اینها رو توان اقتصادشون رو مضاعف کنه، توان سیاسی نظامشون رو مضاعف کنه، یکی از کارکردهایی که دنبالش بودن این بود که خلأ احتمالی فروپاشی آمریکا رو پر کنه. این همونطوری که وقتی شوروی متلاشی شد، به 15 کشور تجزیه شد و تفکیک شد، آمریکا بود که خلأ شوروی رو، اصطلاحاً بهش میگن وکیون قدرت، خلأ قدرت رو در جهان پر کنه. اتحادیه اروپا پیشدستی کرد، کشور اروپا پیشدستی کردن در شکل گیری اتحادیه اروپا، سعی کردن اگر ایالات متحده تضعیف شد و روزی در افق دور فروپاشی شد و تجزیه شد به 50 کشور، خلأ قدرت اون رو اروپایی‌ها پر کنن، ضمن اینکه در این صورت دیگه تمدن، چون اروپا هم غربه همونطوری که آمریکا خودش غربه، و شاخص‌های تمدن از غرب خارج نمی‌شد به کشورهای غیر غربی. برای این منظور لازم بود یه پولی همتراز با پول شاخص امپراتوری که دلار آمریکا بود شکل بگیره، که این پول به عنوان آلترناتیو و جایگزین، یک مواقعی جایگزین بشه و بتونه نقش رو بازی کنه. در 1381 یورو از دلار جلو زد و به عنوان پول قدرتمندی در عرصه مطرح شد، شکل گرفت. اخیراً در ماهای اخیر که به دلیل رکود اقتصادی گسترده دو سال گذشته غرب و آمریکا، وضعیت ایالات متحده و دلار دچار مشکل شده، وضعیت اروپا هم موقعیت نامناسبی داشته. خب شما کشورهایی مثل یونان و ایتالیا رو دیدید که با بدهی‌های بسیار عظیم و گسترده دچار مشکلاتی شدن و یورو مشکل بسیار عظیمی پیدا کرد. کشورهای متعددی برنامه‌ریزی کردن که از یورو خارج بشن، از دامنه پولی یورو. اما علاوه بر این، یورو هم به عنوان یک پول واحد جهانی طراحی شده بود که خلأ و ضعف دلار رو بتونه بپوشونه و پر کنه. اما امروز میبینیم هم دلار هم یورو هر دو با هم دیگه تضعیف شدن.
جناب عباسی، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید سپاسگزاریم. شنوندگان عزیز، از شما هم که حوصله به خرج دادید و شنونده این برنامه بودید سپاسگزارم. با امید اینکه هفته آینده با کنکاش دیگر در خدمت شما باشیم، شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
آمریکا، آمریکا، رنگ به نیرنگ تو، خون جوانان با می‌چکد در چنگ تو. آمریکا، آمریکا، رنگ به نیرنگ تو، خون جوانان با می‌چکد در چنگ تو. ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده ها، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیوز دنباره ای، اقرب جراره ای، روبه مدخاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو.